شب هشتم. در اول مجلس جناب واعظ بحث را شروع کردند.
میخواهم به عنوان اولین مطلب سؤالی رو از شما آقایون بپرسم. همه میدونیم که عقیده اهل سنت این هست که گوینده لا اله الا الله و محمد رسول الله مسلمان و مؤمن است. سؤال این هست که با وجود اینکه ما شیعیان قائل به شهادت این هستیم، چرا شما سنی ها ما رو کافر، مشرک و رافضی میخوانید؟ مگر شما نمیگویید پیامبر فرموده اگر به هر یک از صحابه من اقتدا کنید هدایت میشوید؟ آیا علی را جزء صحابه نمیدانید یا ادعا میکنید که پیامبر در بیان این حدیث علی را استثناء کرده؟ ما برای تبعیت از اهل بیت دلایل بسیاری داریم. آیا شما برای تبعیت از ائمه اربعه تان هیچ دلیلی دارید؟ از ابن عباس منقول است که رسول خدا فرموده یا علی، مثل تو و فرزندان تو مثل کشتی نوح است. هر که به آن متمسک شود نجات یابد و هر که از آن تخلف کند هلاک می شود. مسئله شما مسئله ستارگان است که تا روز قیامت هرگاه ستاره‌ای پنهان شود، ستاره‌ای دیگر طلوع می کند. همچنین از رسول خدا نقل شده هیچگاه به عترت من چیزی نیاموزید چون آنها از شما عالم ترند. جالب و عجیب این است که ابن حجر مکی متعصب می گوید افراد عالم و عامل اگر از اهل بیت باشند، بر علمایی که از اهل بیت نباشند مقدمند. با این حال خودش دیگران را مقدم بر سرور اهل بیت، یعنی علی علیه السلام دانسته. حال بفرمایید، آیا به ما این اجازه داده شده که بنا به صلاح دید یکدیگر به جای قرآن کتاب دیگری را برگزینیم؟
هرگز.
احسنت. به همان دلیل که برای قرآن نمیتوان بدل آورد، برای مفسر قرآن نیز نمیتوان بدل انتخاب کرد. چه معنا دارد که ما جای علی را به ابوبکر بدهیم؟ آیا غیر از این است که هیچ دستوری از جانب خدای بزرگ و رسول گرامی او در زمینه تبعیت از ائمه اربعه شما صادر نشده است؟ آیا کتاب‌های شما پر از دلایل روایی بر خلافت علی علیه السلام نیست؟ آیا دلیلی هرچند ضعیف از قرآن و یا از روایات رسول خدا برای لزوم تبعیت از ابو حنیفه و آن سه امام دیگرتان دارید؟
خب ایشان در زمان رسول خدا نبودند و پس از حدود سه قرن به دنیا آمدند، به همین خاطر در این زمینه مطلبی صادر نشده.
از خود حضرت عالی قضاوت کنید، چرا و به چه دلیل ما امامان با عظمت خودمان را کنار بگذاریم و از امامان بینام و نشان شما تبعیت کنیم؟ بر اساس چه ملاک عقلی با وجود این همه مستندات مسلم روایی و عقلی پیروی از علی را کنار بگذاریم و پیرو معاویه و ابو حنیفه شویم؟ مگر ملاک شما برای انحصار امامت در ائمه اربعه تان چیست؟
ملاک ما مانند ملاک شما برای انحصار امامت در 12 امام است.
پس در ابتدا من ملاک های انحصار عده ائمه را به 12 نفر میگویم و سپس منتظر شنیدن دلایل شما خواهم ماند. در صحیح بخاری از 3 طریق، در صحیح مسلم از 9 طریق، در سنن ابی داوود از 3 طریق، در سنن ترمذی از 1 طریق و حمیدی در جمع بین صحیحین از 3 طریق به این مطلب اشاره شده. حال استدعا می کنم 1 دلیل ولو ضعیف برای انحصار امامان به 4 نفر را اقامه بفرمایید. علاوه بر این دلایل روایی، هیچ یک از ائمه شما از جهت توان علمی و فقهی در حد و اندازه امامان ما نبودند و حتی بزرگترین آنها شاگرد یکی از امامان ما بوده. شما پیروی از شاگرد غیر منصوص را واجب و پیروی از استاد منصوص را حرام می دانید. ما لکم کیف تحکمون.
چه کسی گفته که ائمه ما جزو شاگردان امامان شما بودند؟
تاریخ گفته. نورالدین سباق مالکی در کتاب خودش ثبت کرده که جماعت بسیاری از اعیان امت مثل یحیی بن سعید، ابن جریح، مالک بن انس، سفیان ثوری و ابو حنیفه از امام مطلق و پیشوای کل فلکل حضرت جعفر ابن محمد صادق نقل روایت کردند.
من شخصا قبول دارم که از جانب ما اشتباهاتی صورت گرفته، اما اگر اجازه دهید در این فرصت گلایه‌ای هم از شیعیان داشته باشم، گلایه‌ای که من و تمام اهل سنت از شما شیعیان داریم. شما شیعیان بعضی از صحابه خاص رسول خدا و برخی از همسران پیامبر را لعن و نفرین می کنید. آیا لعن افراد بزرگی که سالها در کنار رسول خدا بودند و با کفار جهاد کرده و باعث پیشرفت اسلام شدند کفر و ناسپاسی نیست؟ آیا جز این است که منکر کمال ابوبکر و عمر و دیگر صحابه منکر پیامبر و قرآن است؟ آیا جز این است که چون این شخصی منکر ضروری دین و کافر است؟
میل نداشتم که جنابعالی این قبیل مسائل را در جلسه علنی مطرح کنید. اگر اجازه بفرمایید یک روز صبح شخصا خدمتتان برسم و مسئله را با یکدیگر حل کنیم. این شیوه مناسب تر خواهد بود.
من بی تقصیرم. مدتی است که آقایان اهل تسنن مرا تحت فشار قرار دادند که این مطلب را مطرح کنم و مورد بحث قرار دهیم.
چون امر می‌فرمایید مسئله نیست. اولا اینکه فرمودید طعن و لعن صحابه و بعضی از همسران رسول خدا موجب کفر است، حرفی بی پایه و بی اساس است و هیچ دلیلی جز توهم و تعصب جاهلانه نمیتوان برای آن بنا کرد. ابن حزم اندلسی میگوید کسی که به اصحاب رسول خدا از روی جهل و نادانی دشنام دهد معذور است و اگر عمدن مرتکب این عمل گردد فاسق خواهد بود و تنها در صورتی کافر خواهد بود که به قصد آن که چون منتسب به رسول خدا هستند آنها را دشنام دهد. اگر اندکی دقت کنید خواهید یافت که اعتقاد به کفر کسی که صحابه را دشنام دهد مستلزم کافر دانستن بسیاری از صحابه مثل خلیفه دوم و عایشه و معاویه و بسیاری از صحابه خواهد بود که مسلماً چون این چیزی مورد قبول شما نیست.
به چه دلیل این حرف را میزنید؟
خلیفه دوم عمر ابن خطاب به پیامبر عرض کرد اجازه دهید گردن حاتب منافق را بزنم، در صورتی که حاتب یکی از صحابه بزرگ و از یاران بدر بوده. تمام علما و مورخین خودتان نوشتند که عایشه همواره به خلیفه عثمان دشنام میداد و میگفت این پیر خرفت را بکشید چرا که او کافر شد. و نیز در تاریخ ثبت است که معاویه حضرت علی علیه السلام را علناً سب و لعن میکرد. حال بفرمایید کتاب شرح عقاید نسفی ملا عمر تفتازانی را قبول دارید یا خیر؟
کتاب تفتازانی کتاب مقبولی است.
او در کتابش نوشته بعضی از دانشمندان بیش از اندازه به اصحاب پیامبر خوشگمان بودند، به طوری که اعمال بد ایشان را نادیده گرفتند و تا قائل به مسئولیت صحابه رسول خدا از گمراهی و فسق شدند، در صورتی که این چنین نبوده. بهترین دلیل بر این مدعا جنگ هایی است که بین ایشان رخ داده. تاریخ گواه خوبی بر حسادت جاه طلبی و اعمال زشت و ناپسند بعضی از اصحاب است. سؤال این است، آیا گفته های تفتازانی باعث کفر اوست یا خیر؟ بهترین دلیل بر این که سب و دشنام به صحابه باعث کفر نمی شود این است که در زمان حیات صحابه بعضی از آنها به برخی دیگر دشنام می دادند و با این حال کافر به شمار نمی آمدند. اگر دشنام دادن به صحابه باعث کفر است، پس چرا به خلیفه ابوبکر که در بالای منبر و در حضور امت به امام علی دشنام داده اعتراض نمی کنید؟
چرا تهمت می زنید؟ کجا خلیفه ابوبکر به امام علی دشنام داده؟
ما اهل تهمت زدن نیستیم. تا وقتی که به چیزی یقین نکرده ایم آن را مطرح نمی کنیم، چون موجب بی ارزش شدن بقیه حرفایمان می شود. ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه می نویسد ابوبکر در مسجد در مقام انتقاد از علی گفت جز این نیست که علی مانند روباهی است که شاهدش دم اوست، ماجراجو و فتنه‌گر است، مردم را به فساد می کشاند و از افراد ضعیف کمک می گیرد. آیا حرفی برای گفتن دارید؟
یعنی می فرمایید دعا دشنام دادن به صحابه هیچ اشکالی ندارد؟
هرگز من چون این چیزی را نگفتم. بدون دلیل و بی جهت به کسی دشنام دادن امری مذموم و ناپسند است، ولی باعث کفر نمی شود. شما در صحیح بخاری و صحیح مسلم نگاه کنید، می بینید که در بسیاری موارد اصحاب در حضور رسول خدا به یکدیگر دشنام می دادن و با این حال رسول خدا ایشان را تکفیر نکرد. لازمه این عقیده آن است که بسیاری از مورخین و علمای شما که در کتابهایشان اشتباه کاری و افعال زشت صحابه را نقل کرده اند نیز کافر باشند.
آقا، به چه دلیل به صحابی بزرگوار توهین می کنید؟ چرا می گویید اصحاب مرتکب افعال زشت می شده اند؟ در حالی که رسول خدا فرمود به درستی که اصحاب من مانند ستارگانند، به هر یک از آنها اقتدا کنید هدایت می شوید.
بر اساس این حدیث اگر دو دسته از صحابه با یکدیگر جنگ کنند، کدام یک از آنها ستاره هدایت خواهند بود؟ سرتاپای این حدیث نشان می دهد که جعلی است. آیا عقل سلیم این مطلب را می پذیرد که اقتدا به بعضی از صحابه که مرتکب معاصی و گناه شدند موجب هدایت و باعث جلب رضایت خداوند متعال باشد؟
صحابه عادل بوده و گناه نمی کردند.
یک جریان تاریخی را برایتان نقل می کنم تا خودتان قضاوت کنید. در سال هشتم هجری دی از بزرگان صحابه مجلس انسی داشتند که در آن مجلس همگی شراب نوشیدند.
این خبر جعلی است. نمونه دیگر بیاورید.
اگر مجعول هم باشد، جعل آن بر عهده علمای خودتان است.
آیا نام صاحب مجلس و میهمانان را هم در کتاب آوردند؟
بله، ابن حجر در فتح الباری نوشته ابو طلحه انصاری مجلس شرابی تشکیل داد و ابو بکر اشعاری را در مرثیه کفار و کشتگان بدر سرود. نام‌های مهمانان عبارتند از ابوبکر، عمر، ابو عبیده جراح، ابی بن کعب، سهل بن بیضا، ابو ایوب انصاری، ابو طلحه، ابو دجانه، ابو بکر بن شغوب و انس بن مالک که در اون مجلس 18 ساله و ساقی مجلس بوده.
به خدا قسم این خبر از ساخته های شیعیان است.
باید کفاره قسم بدهید. این خبر را بخاری و مسلم و احمد ابن حنبل نقل کردند. بگذاریم. یکی دیگر از اعمال زشت اصحاب نقض عهد بوده. نقض عهد یکی از گناهان کبیره است و خداوند متعال افراد ناقض پیمان را لعن فرموده.
اصحاب کدام عهد را نقض کرده اند؟
همان عهدی که رسول خدا به امر پروردگار در روز قدیر از آنها گرفت. تمام شیعه و اکثر سنی ها معترفند که پیامبر بزرگ اسلام در حجة الوداع در روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجرت در محلی به نام قدیر خم نزدیک به 70,000 مسلمان را جمع کرد و خطبه‌ای بسیار طولانی برای آنها قرائت کرد. در این خطبه آیاتی که در مورد علی علیه السلام نازل شده بود را قرائت فرمود و همگان را به مقام قدس ولایت الهی امیر مؤمنان متوجه ساخته و فرمود ای مردم، آیا من اولا به تصرفات شما در جانهای شما نیستم؟ عرض کردن چرا؟ فرمود پس هر کس من مولای او هستم، این علی مولای اوست. سپس دستها را به دعا برداشت و دوستان علی را دعا کرد و دشمنان او را نفرین فرمود. سپس بر طبق دستور پیامبر خیمه‌ای برپا شد و امیرالمؤمنین در خیمه نشست و تمامی مسلمانان یک به یک با آن حضرت بیعت کردند. رسول خدا فرمود با علی بیعت کنید، چرا که من از جانب پروردگار مأموریت دارم از شما برای علی بیعت بگیرم. جالب اینجاست که ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر جزء اولین افرادی بودند که در این روز با خلیفه بلافصل رسول خدا علی بیعت کردند.
چطور می شود باور کرد که چنین امر مهمی اتفاق افتاده باشد و هیچ یک از علمای بزرگ آن را نقل نکرده باشند؟
چه کسی گفته که این واقعه را هیچ یک از علما نقل نکرده؟ برای عالمی مثل شما که اهل کتاب و مطالعه هستید چنین حرفی خیلی زشت است. بیش از 300 نفر از بزرگان علمای خودتان این حدیث را در کتابهایشان آوردند و حدود 100 نفر از صحابه این حدیث را روایت کردند. حتی بعضی از بزرگان عالم شما یک کتاب مستقل در این باره نوشتند. بسیار عجیب‌تر آن که این حدیث را خلیفه دوم عمر هم نقل کرده.
اگر ممکن است روایت خلیفه را بیان کنید.
او روایت کرده رسول خدا علی را به عنوان بزرگ و پیشوای قوم نصب کرد و او را مولای همگان معرفی نمود. سپس برای دوستان او دعا و برای دشمنانش نفرین کرد. سپس عرض کرد خدایا تو شاهد و گواه منی. در این هنگام جوان زیبارویی در کنار من بود، رو به من کرد و گفت پیامبر عهد محکمی را منعقد کرد، این عهد را جز فرد منافق هیچ کس نمی شکند. ای عمر، مواظب باش تو جز افرادی که این عهد را می شکنند نباش. پس من به رسول خدا عرض کردم وقتی شما درباره علی سخن می گفتید جوانی نزد من بود که چنین و چنان گفت. رسول خدا فرمود او از اولاد آدم نبود بلکه جبرئیل بود که به این صورت ظاهر شده بود تا آنچه را در مورد علی گفتم بر شما تأکید کند. آیا سزاوار بود که چنین عهد و پیمان محکمی بعد از 2 ماه زیر پا گذاشته شود و به خاطر هوا و هوس حق امام علی علیه السلام پایمال شود و آتش به در خانش برده شود و با شمشیر تهدید و با اکراه به بیعت با ابوبکر مجبور شود؟
چرا به اصحاب رسول خدا توهین می کنید؟
ابو حامد غزالی در کتاب سر العالمین می نویسد قول حقان است که علی جانشین و خلیفه بلافصل رسول خداست، چون درستی قضیه قدیر خم واضح است و هر اعتراضی بیهوده. چه دلیلی بهتر از این است که عمر پس از تمام شدن سخنان پیامبر به علی کرم الله وجهه تبریک گفت؟ این نحوه تبریک گفتن نشانه تسلیم او در برابر خلافت علی بوده. اما نفس اماره بر آنان غالب شد و خب به ریاست و جاه طلبی باعث شد به قهقرا برگردند و احکام قرآن و فرمانهای رسول خدا را به بازی بگیرند و دین را به دنیا بفروشند. اگر جز این بوده چرا در هنگام بیماری و وفات پیامبر مانع نوشتن وصیت آن حضرت شدند؟ آقایان محترم، اگر با دقت به بیانات این عالم بزرگ سنی گوش دهید حساب کار خود را خواهید کرد.
شکی در اصل حدیث قدیر نیست، اما نه به این اهمیت و آب و تابی که شما می فرمایید. کلمه مولا در این حدیث به آن معنایی که گفتید نیست، بلکه به معنای ناصر و دوست است. پیامبر می خواست توصیه علی را به مردم کرده باشد که بعد از وی کسی او را اذیت نکند.
این ادعای شما با مفهوم آیه 67 سوره مائده که در روز قدیر خم نازل شده مطابقت نمی کند. در این آیه خداوند متعال می فرماید یا ایها الرسول بلغ انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس.
چه کسی گفته که این آیه مربوط به روز قدیر و برای این امر نازل شده؟
حدود 30 نفر از بزرگان شما از جمله جلال الدین سیوطی نزول این آیه را در شأن امیرالمؤمنین و در روز قدیر خم دانستند. حتی قاضی روزبهان با وجود دشمنی و تعصبی که دارد نوشته وقتی این آیه نازل شد رسول خدا دست علی را گرفت و فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. مفهوم این حدیث می‌فهماند که امر مهمی در جریان بوده که این همه تأکید و تهدید در کلام پروردگار بیان شده. علاوه بر این توجه به آیه 3 سوره مائده که می‌فرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممتم علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، روشن می‌کند که جریان مهمی در روز قدیر رخ داده و طوری که شما می‌فرمایید نبوده.
آیه 3 سوره مائده در روز عرفه نازل شده، نه در روز قدیر.
بله، بعضی از دانشمندان شما همچون امام احمد ابن حنبل و امام اسکافی آن را مختص روز قدیر می دانند. سبت ابن جوزی گفته که ممکن است این آیه دو بار نازل شده باشد، یک بار در روز قدیر و یک بار در روز عرفه. پس از نزول این آیه رسول خدا بسیار مسرور شد و خطاب به مردم فرمود خداوند بزرگ دین را کامل و نعمت را تمام کرد و به رسالت من و ولایت علی راضی شد. هیچ معنا ندارد که رسول خدا آن جمعیت عظیم را در آن هوای گرم و داغ عربستان در محلی بی آب و علف 3 روز معطل کند و تمامی افرادی که جلوتر رفتند برگردند و خطبه‌ای بلند و بالا انشاء فرماید، فقط به خاطر اینکه بگوید علی را دوست داشته باشید و او را اذیت نکنید و بعد از آن خداوند متعال آیه تکمیل شدن دین و اتمام نعمت را نازل بفرماید. انسان فهیم وقتی به این جریان دقیق می شود به خوبی می فهمد که یقیناً موضوع مهمی در کار بوده.
ممکن است بعید به نظر برسد، اما مسلماً دلیلی بر باطل بودن مطلبی که عرض کردم نمیتواند باشد.
مسئله نیست. گفتار سبت ابن جوزی را عرض میکنم تا شاید آن را به عنوان دلیل قبول کنید. او مینویسد جمله الست اولا بالمؤمنین من انفسهم که در ابتدای کلام پیامبر آمده ثابت میکند که کلمه مولا در حدیث قدیر به معنای اولا به تصرف است. حافظ ابوالفرج اصفهانی از رسول خدا نقل کرده هر که من ولی اولا به تصرف او هستم، علی نیز ولی به اولا به تصرف اوست. محمد ابن طلحه شافعی می نویسد حدیث قدیر از اسرار آیه مباهله است، زیرا خداوند متعال در آیه مباهله علی علیه السلام را به منزله نفس پیامبر خوانده و بین نفس رسول خدا و علی جمع کرده است. احمد ابن حنبل در کتاب خود احتجاج امیر مؤمنان پیرامون خلافت و امامت را بیان می کند و می گوید که آن حضرت در رهبه کوفه در مقابل مردم ایستاد و فرمود شما را به خدا سوگند، هر که در قدیر خم از رسول خدا درباره من چیزی شنیده است برخیزد و گواهی دهد. 30 نفر از اصحاب برخواستند و گفتند ما در روز قدیر خم دیدیم که رسول خدا دست تو را گرفت و به جمعیت فرمود آیا می دانید که من سزاوارتر به مؤمنان از خود آنها هستم؟ مردم گفتند داری. پیامبر فرمود هر که من مولای اویم این علی مولای اوست. جالب اینجاست که حسان ابن ثابت نیز در زمینه جریان قدیر در حضور پیامبر اشعاری را سرود و مورد تشویق رسول خدا قرار گرفت. روایت شده که پیامبر پس از شنیدن اشعار او به وی فرمود ای حسان، مادامی که با کلام خود اهل بیت مرا یاری کنی مؤید به روح القدس هستی. حسان در ضمن این اشعار از قول رسول خدا میگوید ای علی، همانا من راضی شدم که بعد از من تو هادی و امام بر خلق باشی. حال انصاف دهید که اگر منظور پیامبر از کلمه مولا غیر از امام و هادی باشد، آیا نباید پیامبر به حسان می‌فرمود که تو اشتباه می‌کنی و منظور من از مولا دوست بوده و نهادی و امام بر خلق؟ تصور می‌کنم این مقدار استدلال برای اثبات موضوع کافی باشد. حال به مسئله دیگری می‌پردازیم. صحبت بر سر این بود که اصحاب نقض عهد کردند. ما میگوییم ولو این که مولا به معنی دوست باشد، باز هم اصحاب شرط دوستی را با آن حضرت وفا نکردند و نهایت دشمنی را نسبت به آن سرور اعمال داشتند.
چرا احساسات را تحریک میکنید؟ چرا میگویید اصحاب بیشترین دشمنی را با علی کردند؟
من میشمارم شما داوری کنید. آتش زدن در خانه، آزار دادن همسر و فرزندان، کشتن محسن، تهدید به قتل، ناسزاگویی و اهانت، ریسمان به گردن پیچاندن و به زور به سوی مسجد کشاندن، آیا به نظر شما کافی نیست؟ انشاءالله ما در محکمه الهی تمامی شما علما را به پای میز محاکمه می کشانیم و داد خود را طلب می کنیم تا تقاص ظلم هایی که در حق ما شده را در محضر رب متعال از شما بگیریم.
چه ظلمی؟
بزرگترین ظلمی که به ما و بلکه به تمام بشریت شده، قصب حق جده ما فاطمه زهراست.
بسیار خوب، فرض کنید الان پای میز محاکمه الهی هستید، ثابت کنید که به فاطمه ظلم شده.
تفاوتی که اینجا با محکمه عدل الهی دارد این است که در آنجا تعصب و کتمان حق راه ندارد.
من اصلا اهل لجبازی و دشمنی نیستم، متعصب هم نیستم. در طول این مدتی که در محضر شما بوده و هستم، هر زمان که حرف حساب شنیدم ساکت ماندم، با اینکه می توانستم مغالطه و یا مجادله کنم. مطمئن باشید که من آن آدم شب اول نیستم و امید دارم با ولایت آل پیامبر از دنیا بروم.
خداوند به شما خیر بسیار عطا کند. استدعا دارم به عرایض من گوش دهید و به عنوان یک قاضی عادل حق را به صاحب آن بدهید.
بفرمایید.
برخی افراد نادان میگویند چرا امری که 1300 سال قبل رخ داده و طرح آن موجب کدورت و اختلاف میشود را مطرح میکنید؟ بر جواب میگوییم که اولا اگر دعوا بر سر ارث بوده، پس در هر زمانی به وسیله ورثه قابل طرح است، ولو اینکه 1000 سال از شروع اختلاف آن گذشته باشد. ثانیا روشن شدن این مطلب باعث تشخیص راه حق از راه باطل میشود. اگر برای همه ما روشن شود که حق با علی است، آنگاه اتحاد واقعی بین مسلمانان عالم برقرار می شود و همگی شیعه می شوند و در نتیجه خداشناسی، پیامبرشناسی، نحوه انجام عبادات همه و همه تفاوت می کند. پس می بینید که اگر همین دعوا به نتیجه برسد، آثار بسیار وسیع و دامنه‌داری را به دنبال دارد. لذا طرح این مباحث تا زمانی که حتی یک غیر شیعی روی زمین وجود دارد جا دارد. پس از این مقدمه میخوام سؤالی را از محضرتان بپرسم.
بفرمایید، میشنوم.
بفرمایید.
اگر پدری در زمان حیاتش ملکی را به فرزندش ببخشد، آیا این ملک پس از فوت پدر جزء ماترک میت به حساب میآید یا نه؟
مشخص است که آن ملک جزء ماترک نیست و مشمول قانون ارث نمی شود.
بعد از فتح خیبر عده‌ای از رؤسای فدک خدمت رسول خدا آمدند و قرارداد صلحی امضا کردند که بر اساس آن نصف املاک فدک از آن رسول خدا گردید. بعد از این واقعه آیه و آتذ القربا حقه نازل شد. پس جبرئیل عرض کرد خداوند می فرماید فدک را به فاطمه بده. طبق امر الهی فدک در زمان حیات رسول اکرم به فاطمه زهرا سلام الله علیها واگذار شد و فاطمه قوت خود و فرزندانش را از درآمد فدک برمی‌داشت و بقیه را بین فقرا تقسیم می‌کرد. قصب فدک توسط مأمورین ابوبکر یکی از دردآورترین وقایع تاریخ پس از وفات رسول خداست.
قصبی در کار نبوده، بلکه به حدیث رسول خدا عمل شده. ابو بکر از رسول خدا نقل کرده که فرمود ما جماعت انبیا ارث نمی گذاریم، هرچه از ما باقی بماند صدقه است.
اولا مگر خود شما نفرمودید که اگر پدر در زمان حیاتش ملکی را به فرزندش بدهد دیگر جزء ما ترک او حساب نمی آید و مشمول ارث نمی شود؟ به عبارت دیگر اصلا صحبت از ارث و میراث نیست که شما می گویید انبیا ارث نمی گذارند. ثانیاً سر تا پای این حدیث جعلی است.
جالب است شما به راحتی چون این حدیث معروفی را جعلی میخوانید.
اگر اندکی دقیق شوید شما هم به جعلی بودن این حدیث پی میبرید. این حدیث میگوید ما انبیا ارث نمیگذاریم، به حالان که آیات بسیاری در قرآن وجود دارد که راجع به ارث گذاشتن انبیاست. قرآن کریم میفرماید و ورث سلیمان داوود. حضرت فاطمه زهرا در مناظره‌ای که با ابوبکر داشت این آیات را عنوان کرد و فرمود ای پسر ابی قحافه، آیا در کتاب خدا نوشته شده که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم؟ افترای بزرگی به خدا می‌بندید. آیا عمدن کتاب خدا را کنار گذاشته و قرآن را پشت سر انداخته اید؟ مگر در قرآن مجید نیامده هرگاه یکی از شما را زمان مرگ فرارسید چنانچه دارای متاع دنیاست برای پدر و مادر و خیشانش به نحو شایسته وصیت کند، شما بر اساس چه حکمی مرا از ارث محروم کردید؟ آیا خداوند شما را به آیه مخصوص گردانیده و پدرم را از آن آیه اخراج کرده؟ آیا شما به خاص و عام قرآن از پدرم محمد و پسر عمویم علی داناترید؟ چون خلیفه و اطرافیانش در برابر بیانات مستدل آن حضرت درمانده شدند، بنا را بر فخاشی و توهین گذاشته و هوچیگری را انداختند. حضرت فاطمه زهرا خطاب به ایشان فرمودند: امروز دل مرا شکستید و حق مرا ضایع کردید. من در روز قیامت در محکمه عدل الهی حق خود را از شما خواهم گرفت.
هیچ کس جرأت جسارت و توهین به ودیعه پیامبر و رسول خدا را نداشته. احتمالاً اشتباه میکنید.
آری، هیچ کس جرأت نداشته جز خلیفه شما ابوبکر که چون در مقابل استدلال های حضرت فاطمه مجاب شد، سوار بر منبر شد و بنای جسارت و حتاکی را به فاطمه و شوهر گرانقدرش علی گذارد.
فکر میکنم این حرف ها همه و همه تهمت هاییست که عوام شیعه به خلیفه زدن.
شیعه با وجود این همه مدرک و سندی که در کتاب های شما وجود دارد، احتیاجی به جعل حدیث ندارد. پیشنهاد میکنم کتاب های تاریخی خودتان را مطالعه کنید تا به درستی حرف های من پی ببرید. مطلبی که خدمتتان عرض کردم بر اساس نوشته ابوبکر احمد ابن عبدالعزیز جوهری است. وی می نویسد: پس از اتمام خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمؤمنین رو به ابوبکر کرد و فرمود: چرا فاطمه را از میراث پدرش محروم کردی؟ حالانکه در حیات پدرش در این ملک متصرف بوده. ابوبکر گفت: فدک مال همه مسلمانان است. اگر فاطمه شاهدی بیاورد که فدک ملک اوست، آن را به وی پس خواهم داد. حضرت علی علیه السلام فرمود: آیا درباره ما به غیر آنچه درباره دیگران حکم می‌کنی می‌خواهی حکم نمایی؟ بر طبق فرمان رسول خدا شاهد و گواه را مدعی می‌آورد نه متصرف. تو بر خلاف این حکم قطعی و مسلم از فاطمه که متصرف در ملکت شاهد طلب می‌کنی؟ آیا نمیدانی که قول فاطمه که یکی از اصحاب کسا و مشمول آیه تطهیر است عین حقیقت است؟ آیا اگر دو نفر در حضور تو شهادت دهند که فاطمه مرتکب حرام شده چه میکنی؟ گفت: مانند دیگران علیه او حکم جاری میکنم. حضرت فرمود: در این صورت از جمله کفار خواهی بود، زیرا شهادت خدا را درباره طهارت فاطمه نادیده گرفته و به شهادت دو انسان جائز الخطا ترتیب اثر داده ای. آیا از نظر تو فاطمه برای مال بی ارزش دنیا مرتکب دروغ و غصب می شود؟ تو شهادت صدیقه اطهر را رد می کنی و شهادت یک مرد اعرابی که بر پاشنه پای خود بول می کند را قبول می کنی؟ آن حضرت پس از گفتن این جملات با ناراحتی مسجد را ترک کرد. هیاهوی عجیبی در میان مردم به پا خواست. عده‌ای از مردم می‌گفتند: حق با علی و فاطمه است، چرا در حق دختر پیامبر این گونه عمل می‌شود؟ در این هنگام ابوبکر بالای منبر رفت و گفت: ای مردم، چرا سر و صدا می‌کنید؟ به این دلیل او این حرفا را می‌زند که من شهادتش را رد کردم. او مثل روبایی است که شاهدش دم اوست. او ماجراجو و فتنه انگیز است. فتنه های کوچک را بزرگ نشان می دهد و مردم را به فساد می خواند. علی از زنان و ضعفا کمک می گیرد و مانند ام تخال که زن فاحشی در جاهلیت بوده می باشد. آیا باور می کنی که منظور ابوبکر از این حتاکی ها و دشنام ها دو محبوب و محبوبه خدا یعنی علی و فاطمه است؟ آیا این پیرمرد که خود را از نزدیکان پیامبر خدا می داند می فهمد چه می گوید؟ اگر کسی بیاید و در مقابل همه حضار در این مجلس صدا بلند کند و بگوید این آقای حافظ مثل روباه است و جناب شیخ مثل دم اوست و مانند یک زن فاحشه است، چقدر به من و شما سخت می‌گذرد. الان که در حال بیان این مطالب هستم، تمام بدنم می‌لرزد و نمی‌توانم جلوی اشکهایم را بگیرم. خدایا به رضای تو راضیم و به روز حکمرانی تو انتقام خواهی عادلانه تو دلم را خوش کردن. ای متعال و ای بلند مرتبه، پس ما هم همچون جده مظلوممان سکوت می کنیم و منتظر خواهیم ماند. اما در ادامه بحث گذشته حدیثی را برایتان نقل می کنم. از رسول خدا نقل است که هر که علی را دشنام دهد مرا دشنام داده و هر که مرا دشنام دهد خدا را دشنام داده است. و نیز هر که علی و فاطمه را آزار دهد مرا آزرده و هر که مرا آزار دهد خداوند را آزرده است. و اما راجع به این که آیا انبیا از خود ارث می گذارند یا خیر، خوب است به حدیث معروف پیامبر توجه کنید که انا مدینت العلم و علیون بابها و من اراد المدینت فلیعتها من بابها. چگونه معقول است که وصی پیامبر ما ترک پیامبر را نداند؟
اولا این حدیث از نظر علما فاقد اعتبار است. ثانیا موضوع وصیت پیامبر نیز منتفی است.
بله.
چون بخاری و مسلم از عایشه نقل کردند در وقت فوت پیامبر سر مبارک ایشان بر سینه من بود تا از دنیا رفت و من شاهد بودم که وصیتی نکرد. انصاف دهید، اگر وصیتی در کار بوده قطعا ام المؤمنین عایشه از آن خبردار می شد.
درباره سند حدیث مدینه کم لطفی می کنید. این حدیث را اکثر علمای خودتان در کتابهایشان آوردند، اما در مورد وصیت هیچ راهی غیر از پذیرش آن ندارید، چون اسناد مربوط به آن مافوق تواتر است.
جناب آقا، آیا وصی غیر از خلیفه است؟
خیر، وصی همان خلیفه است. همان گونه که وصی را پیامبر تعیین می کند، خلیفه را هم نبی تعیین می کند. این مسئله از نظر ما حل شده، ولی اینکه از نظر شما چگونه است نمی دانم. و اما در جواب جناب شیخ که به حدیث عایشه استناد کردند، حدیثی را از قول عمر یادآور می شود. عمر گفت رسول خدا در روزی که عقد اخوت بین اصحاب برقرار کردند فرمود این علی برادر من در دنیا و آخرت و خلیفه من در اهل من و وصی من در امت و وارث علم من و ادا کننده دین من است. بین من و علی جدایی نیست، نفع او نفع من و ضرر او ضرر من است. کسی که او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر که او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است. امام احمد ابن حنبل در مسند می نویسد انس ابن مالک گفت به سلمان گفتم از پیامبر سوال کن که وصی ایشان کیست؟ سلمان عرض کرد ای رسول خدا، وصی شما کیست؟ فرمود ای سلمان، وصی موسی که بود؟ عرض کرد یوشع ابن نون. فرمود وصی من وارث من، ادا کننده بدهی های من و وفا کننده به وعده های من علی ابن ابی طالب است. گمان می کنم همین دو حدیث برای اطمینان جناب شیخ کافی باشد. و اما احادیث بسیار معتبری مبنی بر اینکه در هنگام احتضار پیامبر سر مبارک ایشان بر سینه علی علیه السلام بوده در کتاب در کتب شما هم وجود دارد. بخاری از ام سلمه و جابر ابن عبدالله انصاری نقل می کند که در هنگام وفات رسول خدا سر مبارک ایشان بر سینه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود تا روح از بدن شریفش جدا شد. از امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نقل شده هر آینه رسول اکرم قبض روح شد در حالی که سر مبارک او بر سینه من قرار داشت و روح آن حضرت از دست من خارج شد و من دستهایم را به صورتم کشیدم. علاوه بر این احادیث چه دلیلی برای اثبات وصایت امیر مؤمنان بهتر از این که امور مربوط به وصی اعم از غسل و کفن و دفن و پرداخت دیون توسط علی صورت گرفت؟
اگر این اخبار صحیح است، چرا هیچ اثری از وصیت‌نامه رسول خدا در کتاب‌ها نیست؟ در حالی که از خلیفه اول و دوم وصیت‌نامه‌هایی در کتاب‌ها وجود دارد. با وجود دستور صریح قرآن کریم به نوشتن وصیت‌نامه، چرا رسول خدا در هنگام فوت وصیت نکرد؟
جد بزرگوارم با وجود تأکیدی که برای نوشتن وصیت می‌فرمود و مردن بدون وصیت را مردن جاهلی می‌دانست، به علت حتاکی برخی از صحابه موفق به نوشتن وصیت برای خود نشد.
چه کسی قدرت و جرأت داشته که رسول خدا را از نوشتن وصیت منع کند، در صورتی که قرآن اطاعت از رسول خدا را بر همگان واجب کرده؟
عمر ابن خطاب.
به شما توصیه می کنم به این اخبار مزخرف و جعلی ترتیب اثر ندهید آقا.
من هم به شما سفارش می کنم تند نروید. بخاری و مسلم و احمد ابن حنبل آوردند که رسول معظم پیش از رحلت در بستر بیماری به اطرافیان فرمود قلم و کاغذی برایم بیاورید تا برای شما مطلبی را بنویسم که بعد از من اختلاف نکنید. سپس عمر گفت این مرد را که هذیان میگوید به خود واگذارید، کتاب خدا ما را بس است. این اولین فتنه و تفرقه و فسادی بود که در میان مسلمین در حضور پیامبر اسلام واقع شد.
از شما انتظار نداشتم آقا که به مقام خلیفه جسارت و اهانت کنید.
من جسارت کردم یا خلیفه؟ آیا مقام خلیفه بالاتر است یا مقام پیامبر؟ عمر در حضور اهل بیت و صحابه با کمال جسارت نسبت هذیان به رسول خدا می‌دهد و سر و صدا را می‌اندازد. آیا توهینی از این بالاتر در تاریخ اسلام سراغ دارید؟
آقای محترم، چرا نسبت به مقام منی خلیفه توهین می‌کنید؟
اولاً چرا با شنیدن اهانت به رسول خدا متأثر نشدید؟ ولی به محض شنیدن یک اعتراض بجا و وارد نسبت به عمل کرده عمر متأثر و ناراحت می‌شوید؟ ثانیاً این تنها من نیستم که به عمر اعتراض میکنم، بلکه علمای خودتان هم وقتی به این فراز از تاریخ میرسند صدا به ناله و تأسف بلند میکنند. قاضی عیاض شافعی مینویسد گوینده این کلام هیچ ایمانی به رسول خدا نداشته و از معرفت کامل به مقام و مرتبه پیامبر بی بهره بوده، چون در نزد ارباب مذاهب واضح است که انبیاء عظام چه در حال صحت و سلامت و چه در حال بیماری و کسالت متصل به عالم غیب هستند و لذا در تمامی حالات مردم بایستی از اوامر او اطاعت کنند. شهرستانی نیز متعرض این واقعی تاریخی می شود و می نویسد اولین اختلافی که در اسلام واقع گردید همین عمل عمر بود.
اگر این کلام از خلیفه عمر بوده گمان نمی کنم سوء ادب باشد، بلکه منظور ایشان این بوده که پیامبر هم مانند دیگران در اثر غلبه درد متوجه حرفای خود نیست.
اعتقاد به عصمت پیامبر جزء ضروریات دین اسلام است. اگر هنگامی که رسول خدا در مقام هدایت و ارشاد می فرماید می خواهم چیزی بنویسم که گمراه نشوید، امکان سلب عصمت از او باشد، پس برای هیچ یک از حرفای او هم نمیتوان حسابی باز کرد. چگونه میتوان به چنین پیغمبری معتقد بود؟ آیا تصور میکنید که خدا یک پیامبر هذیانگو برای هدایت خلق میفرستد؟ چرا این گونه قضاوت میکنید؟
بالاخره وظیفه ما توجیه افعال بزرگان است. چون خلیفه دوم مجتهد بوده و برای حفظ دین اجتهاد کرده، پس هیچ اعتراضی بر او وارد نیست، ولو این که در این اجتهادش دچار اشتباه شده باشد.
هر عذری بتراشید عذر بدتر از گناه است. اولا اجتهاد در مقابل نص باطل است، زیرا نقض غرض است. ثانیا آیا حفظ دین بر عهده عمر بود یا بر عهده پیامبر؟ آیا پیامبر مصمم به انجام کاری که بر خلاف مصالح دین است می شود و پسر خطاب برای اینکه مبادا دین از بین برود جلوی رسول خدا را می گیرد؟ ما لکم کیف تحکمون؟
شاید اوضاع مملکت به گونه بوده که خلیفه به دلیل وخامت اوضاع و برای جلوگیری از بروز فتنه این عمل را انجام داده.
جواب جناب عالی را قرآن می ده. خداوند متعال می‌فرماید هیچ مرد و زن مؤمنی را در کاری که خدا و رسول حکم کنند اراده و اختیاری نیست و هر کس نافرمانی خدا و رسول کند همانا در گمراهی آشکاری افتاده است.
آقای محترم، اگر به آخر کلام خلیفه دقت کنید در میابید که نظر او خیرخواهی برای دین بوده.
اتفاقا همین حرف او که گفته کتاب خدا ما را بس است دلیل بر عدم معرفت او به احکام قرآن است. اگر او قرآن را میشناخت میفهمید که کتاب خدا بس نیست، بلکه احتیاج به روشن کننده دارد. این حرف عمر برخلاف حدیث معروف ثقلین است که مورد اتفاق همه علماست. رسول خدا در مواقع متعدد میفرمود من دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم که هیچگاه از هم جدا نمیشوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند و آن دو چیز قرآن و عترت من است. اگر به این دو متمسک شوید نجات مییابید و هرگز گمراه نخواهید شد. اگر کتاب خدا شما را بس است، پس با آیه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون چه میکنید؟ سیوطی در ذیل این آیه می نویسد منظور از اهل ذکر عترت پاک نبی می باشد. چنانچه امیر مؤمنان هم می فرماید من کتاب ناطق هستم و قرآن کتاب صامت است. جالب اینجاست که یکی از علمای شما به نام قطب الدین شافعی به این گفته خلیفه لبخند می زند و می گوید این سخن خلیفه مثل سخن کسی است که بگوید با وجود کتاب طب دیگر احتیاجی به طبیب نداریم. از عجایب روزگار این است که وقتی ابوبکر در حالت احتضار قرار گرفت و عمر را به عنوان خلیفه بعد از خود معرفی کرد، صدای اعتراض عمر بلند نشد و با وجود اینکه در آن مجلس حاضر بود، نگفت کتاب خدا ما را بس است. چون از نظر وی اینجا دیگر کتاب خدا بس نبود و امت احتیاج مبرمی به وصیت ابوبکر داشتند.
از کجا معلوم که موضوع وصیت پیامبر مربوط به امر خلافت بوده؟
اولا بر فرض که موضوع وصیت مطلب غیر از خلافت بوده، باز هم عمل زشت و ناپسندی عمر انجام داده. ثانیا بر فرض که العیاذ بالله رسول خدا هذیان میگفته، چه مانعی داشت که به خاطر رعایت احترام و برای دلخوشی او در آخر عمر اجازه می دادند هر آنچه دلش می خواست را بنویسد؟ ثالثاً این همه اصرار و سر و صدای عمر برای نیاوردن قلم و کاغذ دلیل بر این است که پیامبر مطلبی را که می خواست بنویسد برخلاف میل عمر بوده. رابعاً با عنایت به این فرموده رسول خدا که این وصیت مانع گمراهی و اختلاف بعد از من می شود، مشخص است که موضوع وصیت خلافت و جانشینی بود. بر ما و بر امت پیامبر بسیار سخت است که می شنوند برخی افراد با سر و صدا و جار و جنجال مانع نوشتن وصیت پیامبرشان شدند. البته پیامبر اکرم به صورت شفاهی و زبانی وصایای خود را در خصوص امیر مؤمنان در موارد متعدد بیان داشت. لیکن چه خوب بود که خلفای شما مانع از وصیت کتبیان حضرت نمی شدند تا امت دچار سرگردانی و حیرت نشود. از تناقض‌های رفتار مردم دنیا این است که ابوبکر و عمر در مورد احکام دینی که خود از آن بی اطلاع بودند دست به دامان امیر مؤمنان می شدند. اما در مورد احکام خلافت و وصایت و تشخیص ماترک پیامبر نه تنها حرف علی علیه السلام را قبول نمی کردند بلکه به ایشان توهین و اهانت نیز می کردند.
چرا نسبت بی اطلاعی از احکام دین را به خلفای راشدین می دهید؟
در تاریخ مشهور است که هرگاه امری بر عمر مشکل می شد آن را از علی می پرسید. اگر به تاریخ خلفا مراجعه کنید موارد متعددی را می بینید که نشان از بی اطلاعی خلفا و مراجعه ایشان به امیر مؤمنان دارد. از بحث اصلیمون دور نیفتیم. خلاصه کلام ما این است که حدیث مورد استناد ابوبکر برای قصب فدک از درجه اعتبار ساقط است و هیچ ارزشی ندارد. زیرا مخالف با عقل و نقل و حتی عملکرد خلفای راشدین است.
منظورتان چیست؟ عملکرد کدام یک از خلفای راشدین را میگویید؟
عملکرد ابوبکر و عمر. در تاریخ ثبت است که ابوبکر از بابت سهم الارث زنان پیامبر به دختر خودش عایشه و به دختر عمر حفصه حجراتی را اختصاص داد. از این جالبتر این که ابوبکر پس از شنیدن استدلالات حضرت صدیقه طاهره دستور برگشت فدک را به صاحب آن فاطمه زهرا صادر کرد.
این حرف شما خیلی عجیب است. من تا به حال نشنیده بودم که ابوبکر فدک را برگردانده باشد.
از این موارد عجیب در تاریخ خلفا بسیار است. علی ابن برهان الدین می نویسد ابوبکر از گفتار فاطمه متأثر شد و گریه کرد و کاغذی برداشت و دستور رد فدک را نوشت و به فاطمه داد. عمر در بین راه فاطمه را دید و نامه را از او گرفت و پاره کرد. عجیب تر از این رد کردن فدک به ورثه فاطمه توسط عمر در دوره خلافت اوست.
آیا اشتباه نمی کنید؟
خیلی اشتباه نمی کنم. من در ابتدا گفتم که از این موارد عجیب و غریب در تاریخ خلفا بسیار یافت می شود. علامه سمهودی می نویسد ابوبکر در زمان خلافتش منطقه فدک را تصرف کرد ولی عمر در دوره خلافت خود آن را به علی و عباس واگذار کرد.
شاید عمر ابن عبدالعزیز منظور نظر بوده.
علی علیه السلام و عباس در زمان عمر ابن عبدالعزیز در قید حیات نبودند. فدک که نهله فاطمه بود قاصبانه از او گرفته شد و وقتی به مقاصد دنیوی خود رسیدند و بی نیاز از امثال فدک شدند آن را به ورثه آن حضرت برگرداندند.
اگر فدک نهله فاطمه بوده پس چرا او ادعای ارث کرد؟
در ابتدا حضرت فاطمه سلام الله علیها ادعای نهله کرد ولی متاسفانه برخلاف موازین شرعی و عرفی ابوبکر از ایشان شاهد طلب کرد. لذا آن حضرت شهودی را معرفی کرد اما مورد قبول ابوبکر واقع نشد. پس از اینکه از این طریق اقامه حق محقق نشد ادعای ارث کردند.
آیا شما دلیلی بر این ادعایتان دارید؟
بله، یکی از متعصب‌ترین علمای اهل سنت به این نکته اشاره کرده. ابن حجر می نویسد ادعای فاطمه در ابتدا نهله بود. چون شهودش مردود شدند ناراحت شد و گفت دیگر با شما سخن نخواهم گفت که به این گفتش هم عمل کرد.
در این که فاطمه خیلی رنجیده خاطر شد حرفی نیست. ولی خلیفه هم تقصیری ندارد چون او مجبور به رعایت ظواهر شرع بود. می دانید که آیه شهادت عمومیت دارد و برای اثبات ادعا شهادت دو مرد یا چهار زن و یا دو مرد و دو زن اعتبار دارد.
اگر بخواهم جواب شما را بدهم بحث طولانی می شود و آقایان خسته می شوند. پس اگر موافقید ادامه این بحث را به جلسه بعد موکول کنیم.
تمنا می کنم سخن را قطع نکنید چون بحث به جاهای حساس رسیده. اگر جلسه تا صبح هم طول بکشد ما حاضریم در خدمتتون باشیم.
من ملاحظه حال حاضرین را می کنم اما حسب الامر شما مانعی ندارد. اما اینکه جناب آقای حافظ می‌فرمایند خلیفه بر اساس ظاهر شرع حکم کرده کاملا اشتباه است. چون بر طبق موازین شرعی از مدعی دلیل طلب می‌شود نه از متصرف. ضمناً آیه شهادت اگرچه عمومیت دارد ولی استثناء پذیر هم هست.
چگونه؟
شهادت حزیمت ابن ثابت در نزد پیامبر به عنوان دو شهادت تلقی شده که به همین خاطر به او زو شهادتین می گفتند. پس می بینید که مورد استثناء در زمینه شهادت وجود دارد. آیا قبول ندارید که اگر فاطمه هیچ شاهدی جز تصرفش بر املاک فدک را نداشت باز هم برای اثبات ادعایش کافی بود؟ واقعا عجیب است که در حکومت ابوبکر شهادت یک مرد اعرابی که بر پشت پای خود بور می کند مورد قبول است، اما شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام که مصداق اصیل صادقین در آیه شریفه و کونو مع الصادقین است غیر قابل قبول است.
دلیل شما بر اینکه علی مصداق این آیه است چیست؟
علما در ذیل این آیه نوشتند که منظور از صادقین همانا محمد و علی و عترت نبی اکرم هستند. خداوند بزرگ مرتبه در سوره زمر می‌فرماید: والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. به شهادت علمای خودتان در این آیه نیز مراد از مصدق امیرالمؤمنین است. از ابن عباس روایت شده که رسول اکرم فرمود صدیقین سه نفرند: حزقیال، حبیب نجار و علی، که علی از آن دو افضل است. عایشه از رسول خدا نقل می کند علی با قرآن است و قرآن با علی است. آن دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. همچنین از نبی مکرم منقول است هر که علی را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر که مرا اطاعت کند خدا را اطاعت نموده و هر که مرا منکر شود خدا را انکار کرده است. اگر به همین احادیثی که در کتاب‌های خودتان است خوب دقت کنید مسئله حل است. چگونه شما راضی می‌شوید که شهادت فردی که صادق و مصدق است و انکار او در ردیف انکار ذات خداوند است رد شود؟ و اما اینکه گفتید خلیفه خیلی محتاط بوده و رعایت شرع را می‌کرده هم خلاف واقع است. آیا طلب شهود از متصرف رعایت شرع است؟ این را همه بدانید که این سختگیری ها و قوانین و موازین فقط در حق جده ما فاطمه زهرا عمل می شد وگرنه برای دیگران این طور نبود. سیاست یک بام و دو هوا در حکومت ابوبکر جاری و معتبر بود. ابن ابوالحدید از استاد خود علی ابن الفارقی پرسید آیا فاطمه در ادعای خود صادق بود؟ گفت بله. پرسید پس چرا خلیفه فدک را به او رد نکرد؟ استاد وی تبسمی کرده و گفت اگر آن روز شهادت فاطمه قبول می شد، فردای اون روز مجدداً می آمد و برای شوهرش اقامه دعوا می کرد.
به چه دلیل می فرمایید؟ تمام سخت گیری ها فقط برای فاطمه بوده؟
بعد از وفات رسول خدا جابر نزد ابوبکر آمد و گفت پیامبر به من وعده مبلغی از اموال بحرین را داده بود. ابوبکر بدون اینکه از او شاهد بخواهد 1500 دینار از بیت المال را به وی داد.
جناب سلطان الواعظین، علت اینکه خلیفه از جابر طلب شهود نکرد این بود که جابر از اصحاب نزدیک رسول خدا بود و از رسول خدا شنیده بود که هر کس عمدن بر من دروغ ببندد نشیمنگاهش آتش دوزخ خواهد بود. واضح است که مرد بزرگی چون جابر برای چند دینار مال بی ارزش دنیا خود را گرفتار دوزخ نمی کند.
جابر مؤمن تر بود یا علی و فاطمه؟ عایشه می گوید احدی را راستگوتر از فاطمه ندیدم جز پدرش. این را بدانید که هیچ یک از صحابی را نمی توان با علی و فاطمه و حسنین علیهم السلام مقایسه کرد، چون آیه تطهیر در شأن ایشان نازل شده. اگر دروغگویی از جابر بعید است، به طریق اولا از فاطمه زهرا و امام علی ابعد و محال است.
ادعای شما درباره آیه تطهیر برخلاف ظاهر آیه و عقیده عموم مفسرین است، چون صدر و ذیل آیه درباره زنان پیامبر است و معنی ندارد که وسط آیه در مورد کسی دیگری باشد.
اصولا این آیه نمیتواند درباره زنان پیامبر باشد، چون ضمیر خطاب به کار رفته در آیه ضمیر جمع مذکر کم است و نه ضمیر جمع مؤنث کن. نه، علاوه بر این دلیل وجود روایات بسیار در کتب اهل سنت مبنی بر اینکه این آیه در شأن خمسه طیبه است مؤید ادعای ماست. امام احمد ابن حنبل از ام المؤمنین ام سلمه نقل می کند که گفت روزی رسول خدا در منزل من بود. فاطمه ظرف حریره ای را برای آن حضرت آورد. پیامبر عبای خیبری را زیر پای مبارکش گسترده بود. رسول خدا به دخترش فرمود برو و شوهر و پسرهایت را هم بیاور. طولی نکشید که علی و حسنین آمدند و مشغول خوردن حریره شدند. در آن حال جبرئیل نازل شد و آیه تطهیر را نازل کرد. پس از نزول وحی رسول خدا زیادتی عبا را بر سر آنها کشید و دست مبارکش را به سوی آسمان گشود و عرضه داشت بارالها اینها اهل بیت من هستند، هر پلیدی و آلودگی را از ایشان دور گردان و پاک نما، پاک کردنی. من عرض کردم آیا من هم با شمایم؟ فرمود تو بر خیر هستی. پس به دلالت قطعی این آیه 5 تن آل کسا از هر گونه اشتباهی مسئول هستند. باعث تأسف است که خلیفه چون این افرادی را به دروغگویی و شهادت زور متهم می کند.
من نمی توانم باور کنم که خلیفه عمدن فدک را غصب کرده باشد، حالان که تمام بیت المال را در اختیار داشت و نیازی به فدک نبود.
بله احتیاجی نداشت، اما میخواست دست علی و زهرا از مال دنیا خالی باشد تا هیچ زمینه‌ای برای اقبال مردم به آنان نباشد. ابوبکر حق مسلم و قرآنی اهل بیت را هم به همین دلیل از آنها گرفت و به این بهانه که خمس مبلغ زیادی میشود و نمیتوان همه را به ذوی القربی اختصاص داد، آنها را از حق شرعیشان منع کرد.
آیا شما حق رأی و نظر را برای مجتهد جایز نمی دانید؟ خلیفه ابوبکر و عمر بر اساس اجتهاد چون این کاری انجام دادند و هیچ اشکالی هم ندارد.
اجتهاد در مقابل نص عقلاً جایز نیست. معنی اجتهاد کوشش به منظور استخراج نظر خداوند متعال با استفاده از منابع دینی است. پس زمانی که بر طبق نص صریح قرآن نظر خداوند متعال به وضوح روشن می شود، دیگر جایی برای اجتهاد باقی نمی ماند. هیچ فردی حق ندارد روی حرف خدا حرفی بزند. جالب اینجاست که خداوند متعال علی علیه السلام را به عنوان شاهد بر رسالت پیامبر پذیرفته است، اما ابوبکر ایشان را به عنوان شاهد نمی‌پذیرد.
منظورتان از این که خداوند متعال شهادت علی را پذیرفته چیست؟
بر اساس محتوای آیه 17 سوره مبارکه هود، افمن کان علی بینه من ربه و تیلوه و شاهد منه، خداوند علی علیه السلام را شاهد و گواه پیامبر معرفی فرموده.
تا جایی که من به خاطر دارم مراد از شاهد در این آیه قرآن است نه علی.
مفسرین اهل سنت با استناد به حدود 30 حدیث مراد از شاهد را علی ابن ابی طالب می دانند. خطیب خوارزمی می نویسد از ابن عباس پرسیدند مراد از شاهد در این آیه چیست؟ گفت مراد خداوند علی است که برای پیامبر شهادت داد. آیا شهادت چنین کسی را رد کردن و به او توهین کردن موجب رضایت خداوند متعال بوده؟ این دیگر چه اجتهادی است که تا این حد مغایر با اصول اولیه دین اسلام است؟ چرا باید چنین کسی را مورد آزار قرار دهند تا حدی که در خطبه شقشقیه بفرماید مانند کسی که در چشمش خار و در گلویش استخوانی باشد در برابر ظلم اینان صبر کردم؟ آیا خودتان از رسول خدا نقل نکرده اید که کسی که علی را اذیت کند مرا اذیت کرده است؟ بیایید و آن زمانی را در نظر بیاورید که شهادت علی و دادخواهی فاطمه رد شد و به آن دو فحش و ناسزا دادند. حقوق حضرت فاطمه که پاره تن رسول خدا بود علناً و آشکارا در روز روشن به یغما رفت و زیربنای ظلم و ستم به آل پیامبر استوار شد. وجدانتان چه میگوید؟
البته حضرت بیبی در اوایل خشمگین شد، اما بعداً بین ایشان و خلیفه اصلاح شد و با توجه به این که متوجه حقانیت اعمال خلیفه شد در نهایت امر از خلیفه راضی شد.
چون این نیست که میگویید. بخاری و مسلم نقل میکنند فاطمه در حال خشم و غضب ابوبکر را ترک کرد و از او خشمناک ماند و حرفی با او نزد تا وفات نمود. سپس علی بر بدن وی نماز خواند و او را شبانه دفن کرد و ابوبکر را برای مراسم دفن و کفن و نماز دعوت نکرد. همچنین نقل شده فاطمه در بستر بیماری به ابوبکر و عمر فرمود خدا و ملائکه را شاهد می‌گیرم که شما دو نفر مرا به خشم آوردید و رضایت مرا فراهم نکردید. اگر پیامبر را ملاقات کنم به او از شما شکایت خواهم کرد. این احادیث را در کنار حدیث فاطمه پاره تن من و میوه دل من و نور چشم من است، او روح بین دو پهلوی من است، هر که فاطمه را بیازارد مرا آزرده و هر که مرا آزار دهد خدا را اذیت کرده و هر کس فاطمه را به خشم آورد مرا خشمگین کرده قرار دهید و نتیجه گیری کنید. در عجبم که شما علما چگونه این احادیث را در کنار هم جمع می کنید و به نتیجه قهریان توجه نمی کنید.
این اخبار صحیح است، ولی در خصوص علی است که چون قصد ازدواج با دختر ابو جهل را داشت رسول خدا بر او غضب کرد و فرمود هر که فاطمه را آزار دهد مرا آزار داده.
ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. زیبا نیست که انسان هر حرفی را از هر کسی بپذیرد مگر اینکه در مورد سوابق آن فرد تحقیق و بررسی کند. این اتهامات به کسی که آیه تطهیر در شأن اوست و آیه مباهله در مدح اوست و در مدینه علم است نمی چسبد. کسی که تاریخ زندگی امیرالمومنین را بداند و اهل اندیشه باشد می تواند بفهمد که این احادیث تماماً ساختگی و از جعلیات بنی امیه است. اخباری که در نکوهش آزار دهندگان فاطمه است منحصر به این خبر نیست. از رسول خدا نقل شده مغضوب فاطمه مغضوب من است و مغضوب من مغضوب پروردگار متعال است. وای بر آن کس که بر عترت و شیعیان آنان ظلم کند. اگر این حدیث را در کنار حدیثی که قبلا عرض کردم مبنی بر این که ابوبکر و عمر مغضوب فاطمه شدند بگذارید، نتیجه می شود که ابوبکر و عمر مغضوب پروردگار بودند و باز مجدداً این نتیجه را در کنار آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم در نظر بگیرید، خواهید یافت که صراط مستقیم غیر صراط مغضوبین است و صراط مستقیم غیر از صراط ابوبکر عمر است، چرا که این دو جزء مغضوبین بودند.
حضرت فاطمه بر ابوبکر و عمر غضب کرد، ولی این خشم سریعا فروکش کرد. حضرت فاطمه نیز پس از فروکش کردن احساسات از ابوبکر راضی شد، زیرا سکوت نشانه رضایت است. نشانه دیگر آن که علی در دوره خلافت خود فدک را ضبط نکرد.
اولا این که فرمودید منشأ خشم حضرت صدیقه طاهر احساسات و هوا و هوس بوده کاملا مردود است، چون هیچگاه یک مؤمن کامل به این نوع از خشم دچار نمی شود تا چه رسد به پاره تن رسول خدا و کسی که قلب و جواره او تا استخوان بالای شانه او مملو از ایمان بوده. اگر حکم ابوبکر حکم خدا بوده، ایمان فاطمه این اجازه را به او نمی دهد که کوچکترین اعتراضی را به حکم خدا داشته باشد تا چه رسد به اینکه عملا با حاکم شهر در بیفتد. ثانیاً اخبار قطعی نشان می‌دهد که آن حضرت تا دم مرگ از آن دو نفر ناراحت بود و سکوت ایشان علامت رضایت نبود. چه بسا قدرت ظالم موجب سکوت مظلوم می‌شود، و اما علت عدم تصرف فدک توسط امیرالمؤمنین در دوره خلافت نداشتن آزادی عمل بوده، نه رضایت ایشان از قصب فدک.
به چه دلیل میگویید علی کرم الله وجهه در عمل آزاد نبوده؟
آن حضرت در دوره خلافت خود میخواست منبر رسول خدا را به جای اول آن برگرداند که با مخالفت مردم روبرو شد. او مردم را از برگزاری نماز جماعت تراویح منع کرد، اما مردم صدا را بلند کرده او مردم را از برگزاری نماز جماعت تراویح منع کرد، اما مردم صدا را بلند کرده و فریاد می زدند علی می خواهد بر خلاف سنت عمر رفتار کند. نماز تراویح از جمله بدعتهایی بود که خلیفه عمر اختراع کرد و مردم نیز از آن استقبال کردند. دقیقاً به همین علت گرفتن فدک نیز برای امیر مؤمنان مقدور نبود. پس سکوت ایشان از ناچاری است نه از رضایت. اما اینکه گفتید حضرت زهرا در اواخر عمر از ابوبکر و عمر راضی شد هم برخلاف احادیث قطعی خودتان است. ابن قتیبه و ابن ابوالحدید نقل می کنند عمر به ابوبکر گفت بیا نزد فاطمه برویم، چون که ما او را خشمگین کردیم. با هم به در خانه وحی رفتند، اما حضرت فاطمه اجازه ورود به آنها نداد. آنها علی را واسطه قرار دادند. حضرت بیبی در جواب علی سکوت اختیار کرد. پس امیرالمؤمنین خود اجازه ورود دادند. آن دو نفر وارد شده و سلام کردند، اما جناب صدیقه کبرا جواب آنها را نداده و رو به دیوار کرد. ابوبکر گفت ای حبیبه رسول خدا، من قدر و شرف تو را از همه بهتر می دانم و اگر تو را از حق ارث منع کردم فقط به علت این بود که خودم از پیامبر شنیدم ما جماعت پیامبران از خود ارث باقی نمی گذاریم. حضرت فاطمه رو به امیر مؤمنان کرده و فرمود من حدیثی را از پدرم به یاد شما می آورم. شما را به خدا آیا از آن حضرت نشنیدید که رضای فاطمه رضای من است؟ پس هر کس او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کس او را راضی کند مرا راضی کرده و هر کس فاطمه را به خشم آورد مرا به خشم آورده. ابوبکر و عمر گفتند بله، این کلمات را خودمان از پیامبر شنیدیم. سپس فرمود خدا و ملائکه را شاهد می‌گیرم که شما دو نفر رضایت مرا فراهم نکردید و مرا به خشم آوردید. اگر پیامبر را ملاقات کنم از شما شکایت می کنم. ابوبکر از سخنان بیبی گریان شد و گفت به خدا پناه می برم از آزار پیامبر خدا. سپس فاطمه با ناله فرمود سوگند به پروردگار که در هر نمازی بر تو نفرین می کنم. ابوبکر با چشمان گریان بیرون رفت. مردم اطراف وی را گرفتند و به او دلداری می دادند. گفت وای بر شما، رهایم کنید. هیچ احتیاجی به بیعت شما ندارم. به خدا قسم میل ندارم بیعت من برگردن شما باشد بعد از آنچه از فاطمه دیدم و شنیدم. و اما دلیلی دیگر بر این که حضرت زهرا هیچگاه از آن دو نفر راضی نشد، متن وصیت نامه ایشان است که در آن قید شده که هرگز احدی از این مردمی که به من ظلم کردند و حق مرا گرفتند بر جنازه من حاضر نشوند، چون آنها دشمن من و دشمن رسول خدا هستند و هرگز هیچ یک از این جماعت بر من نماز نخوانند. پس علی جان خودت مرا شبانه دفن کن. آیا سزاوار است در حق پیامبری که برای سعادت دیوی سر و پا رنج بسیار کشید و در هنگام رحلتش تنها یک دختر از خود به یادگار گذارد، چند روز بعد از وفاتش حق مسلم و قطعی این دختر را بگیرند و به قدری او را اذیت کنند که در جوانی پیوسته از خدا مرگ طلب کند و بگوید آنقدر مصیبت بر من ریخته است که اگر این مصائب بر روزها ریخته می شد شب تار می گردید، و عاقبت هم وصیت کند مرا شبانه دفن کنید و احدی از اعراب را برای تشییع و نماز به من خبر نکنید.
با این بیانات جناب واعظ حالتی پر از حزن و اندوه بر مجلس حاکم شد. جناب حافظ اشک می‌ریخت و استغفار می‌کرد و از آن شب به بعد دیگر به میدان مناظره نیامد. 3 ساعت بعد از نیمه شب و نزدیک اذان صبح مجلس خاتمه یافت.